سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. برنامه این ساعت به نشر پروگرام های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. امروز 28 اسد برابر است با روز استرداد استقلال افغانستان. در 28 اسد سال 1919 میلادی افغانستان تحت رهبری پادشاه امان الله خان استقلال خود را از بریتانیا پس گرفت. روسیه و ترکیه از نخستین کشورهایی بودند که در آن زمان استقلال افغانستان را به رسمیت شناختند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان این روز را رخصتی عمومی اعلام کرده و 28 اسد را روز غرور در تاریخ ملت افغانستان نامیده. با این حال در 4 سال گذشته طالبان از برگزاری عمومی این مناسبت از سوی افغانها مانع شدند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در اثر بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب های ناگهانی در 8 ولایت افغانستان 4 تن کشته و 1 تن زخمی شدند و صدها خانه نیز تخریب شده است. با گفته محمد یوسف مسئول اطلاعات عمومی این اداره، ولایات کاپیسا، کابل، پروان، پکتیکا، لوگر، ننگرهار، لغمان و کنر شاهد سیلاب ها بودند، اما او نگفته که این تلفات در کدام ولایات بوده است. سازمان ملل متحد بارندگی ها و سیلاب های ناگهانی در افغانستان را به تغییرات اقلیمی نسبت داده و خواستار کمک های فوری به جوامع آسیب دیده شده. افغانستان در زمره کشورهای محسوب می شود که با وصف سهم اندک یا هیچ در تغییرات اقلیمی به طور شدید از آن متاثر شده. قرار است وزرای خارجه طالبان و پاکستان و چین فردا در شهر کابل دیدار کنند. بر اساس گزارش جیو نیوز پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در این نشست در مورد مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان یا یک کمربند یک راه گفتگو خواهند کرد. قرار بود در اوایل ماه آگوست امیرخان متقی برای شرکت در همین نشست به پاکستان سفر کند، اما نشست پس از آن لغو شد که سازمان ملل متحد به متقی که نامش در فهرست تحریم هاست اجازه سفر نداد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پس از 1 روز جلسات فوق‌العاده در قصر سفید در 8 آگوست به حیث بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تماس گرفت تا مقدمات دیدار مستقیم بین پوتین و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را فراهم کند. ترامپ گفته که این یک گام بسیار خوب و اولیه برای جنگ است که تقریباً 4 سال ادامه دارد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه 2022 آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. رافائل دومیان پیلوت سوئیسی رکورد پرواز با یک طیاره برقی خورشیدی را شکست و تا ارتفاع 9521 متر از سطح زمین پرواز کرد. بر اساس سی بی ایس نیوز، دومیان با طیاره سولار استراتوس سه‌شنبه گذشته این پرواز تاریخی را از میدان هوایی سیون در جنوب غربی سوئیس انجام داد. قبلا رکورد ارتفاع تایید شده پرواز یک طیاره خورشیدی 9235 متر بود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه سوم از جغرافی صنف 11 هم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و موضوعات مهم و جالب و دلچسبی از جغرافی صنف 11 هم را با هم میخوانیم. طبقی که در جلسه اول و دوم ما درباره اقتصاد همچنان درباره زراعت و مالداری افغانستان صحبت کردیم، امروز درباره برق افغانستان صحبت میکنیم. خب بیاین که امروز قرار است چه موضوعات را بخوانیم و با چه موضوعات را امروز خواهیم یاد گرفت. امروز درباره برق میخوانیم و همچنان برق آبی. ببینید در افغانستان بندهای برق زیادی ایجاد شده. امروز تمام این بندهای برق را می‌خوانیم، تاریخچه‌شان را، توربینشان را و انرژی که تولید می‌کنند، همه اینا را می‌خوانیم که اینا چگونه هستند، در کدام سال تولید شده و کدام جاهای از افغانستان از این برق‌ها استفاده می‌کنند. خب پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست برق میخوانیم. خب اول تاریخچه و اهمیت برق بخوانیم که چگونه است. برق منبع اصلی انرژی است که در فعالیت های اقتصادی، روشنایی منازل، در بخش صنعت و همچنان در بخش شهرها و کارخانه ها استفاده میشه. امروزه شهرهای بزرگ از دنیا وجود داره اگر یک دقیقه برقشان قطع شود میلیون ها دلار ضرر میکنه. و شهرهایی وجود داره که اگه برقشان هیچ قطع نمیشه، از هر جایی که تانستن برق تولید میکنن، از سرک ها برق تولید میکنن، از باد، از آب، از آفتاب، از هر چی که ممکنش هست اونا میتونن که ازشون برق تولید میکنن، از اونا استفاده میکنن. خب تاریخچه‌شون نظر به این که برق چه وقت در افغانستان آمد را می‌خوانیم. استفاده برق در افغانستان از نیمه اول قرن 20 آغاز شد و اولین دستگاه کوچک برق در سال 1272 هجری شمسی در زمان حکومت امیر عبدالرحمن خان برای روشنایی ارگ کابل استفاده شد. و همچنان بعد از دستگاه های کوچک بخار که برقشون به وسیله بخار بود، در کابل، جلال آباد، پغمان تا سال 1296 هجری شمسی توسعه یافت. و همچنان نقش بندهای برق در افغانستان، بندهای برق زیاد در افغانستان ایجاد شده که از جمله بند برق نقلو، سروبی، ماهیپر، درونته، کجکی و جبل سراج هستند که اینا از جمله بندهای برق مشهور افغانستان هستند که برقهای زیاد را تولید میکنن. اینا هم که از بندهای برق آبی هستند. خب بیاین که پیش بریم به طرف درست. خب وضعیت تولید برق در افغانستان، ظرفیت کلی 24,000 مگاوات هست که 23,000 مگاوات برق آبی و باقی ماندهش منابع گاز و زغال سنگ و نفت تشکیل میده. یعنی که افغانستان 24,000 کیلووات مگاوات برق نیاز داره، 23 آب تشکیل میده و بقیه شه که 1 کیلو مگاوات میمونه اونا را همش زغال سنگ و حرارت و نفت تشکیل میده. و چالش هایی که در مقابل برق وجود داره که در شهرها جمعیت بیشتر شده که نیازهای همه را مرفوع نمی کنه و همچنان بندهای برقی که در افغانستان وجود داره نسبتا به جهان که عقب مانده هسته که در سال 1976 که در برابر در افغانستان احصایه شد در 42 برابر کمتر از متوسط جهانی هستن. یعنی که اگر اوسط ما در نظر بگیریم از اوسط 42 مرتبه پایین تر بود سطح تولید برق افغانستان. یعنی که خیلی سطح تولید انرژی افغانستان ضعیف هست. و همچنان اهمیت برنامه ریزی، اگر برنامه ریزی خوب تر شد، اهداف معینی برای تولید برق افغانستان ایجاد شود و برقهای افغانستان پروژه های خوبتر بگیره و میتونه که رشدی اقتصادی کنه. و همچنان اینا طور است که باید دولت ما، مردم افغانستان باید این پروژه ها رو روی دست بگیره و برق رو تولید کنه از دریاهایی که از دریاهای افغانستان یا از آبهای افغانستان به شیوه خوب استفاده کنن. و همچنان تولید برق در افغانستان، اهمیت برق در قرن 20. بعد برق منبع اصلی تمامی انرژی ها هست که فعالیت های بشری را که یک از فعالیت های بشری را به شکل پیشرفت میده. و همچنان ظرفیت های برق به دلیل اینکه دریاهای افغانستان نوشیبی های زیاد داره، از بلندی های زیادی حرکت میکنه، همیشه در حال حرکت است، بالای بند دریاهای افغانستان بندهای برق زیادی ایجاد میشه. و همچنان ظرفیت تولید حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت از منابع آبی افغانستان تولید میشه که منابع تولید برق آبی و حرارتی هستند که از آبی از دریاها استفاده میکنن و حرارتی از زغال سنگ و نفت و گاز استفاده میکنن. و وضعیت فعلی افغانستان که از بیشتری از برق افغانستان توسط آب تامین میشه. خب فابریکه هایی که در افغانستان وجود داره بند برق بالاشان و دریاهای بند برق بالاشان ایجاد شده، از جمله فابریکه برق جبل سراج هست که بالای دریای سالنگ به ارتفاع 37 متر و جریان آب 10 متر مکعب فی ثانیه هستن و در سال 1294 شمسی کار شروع شده، در سال 1299 ختم شده و دارای 3 توربین است و ظرفیت مجموعش 1500 کیلووات هست که نیاز به بازسازی داره و 2 توربین چی هنوز فعال است، 1 توربینش خراب است. و همچنان از برق تولید شدهش در شهر جبل سراد و چاریکار و همچنان به راه اندازی فابریکه گلبهار استفاده میشه. و فابریکه برقی آبی چک وردک، این بالای دریای چک اعمال شده، بندش به اندازه 300 متر طول داره، عرضش 13 متر است و ارتفاعش 9 متر ارتفاع داره و آبشاری که ایجاد میکنه 27 متر ارتفاع داره. در سال 2016 آغاز شد پروژهش و در سال 2019 پروژهش به ختم رسید به هزینه 15 میلیون افغانی و ظرفیتش دارای 3 توربین است و 3300 کیلووات ظرفیت مجموعی تولید برقش است و انتقال برقش به 55 کیلومتر به کابل از طریق شبکه هوایی انتقال پیدا میکنه و همچنان چالش است که نیاز وابسته به آب هست. اگر آب بیشتر باشه برق تولید میکنه، اگر نباشه کمتر تولید میکنه یا هیچ تولید نمیکنه. و بند برق پل خمری این بالای دریای کندوز جور شده، دستگاه اولش در سال 1320 به ظرفیت 4800 کیلووات و دستگاه دومش در سال 1341 به ظرفیت 9000 کیلووات ساخته شده و همچنان توربین هاش بازسازی شده که حالا بهتر کار میکنه و همچنان از برق تولید شده بند برق پل خمری در بغلان، سیلو و تعمیر موتر استفاده میشه که برای روشنایی شهر پل خمری و بغلان هم استفاده میشه. دستگاه برق آبی کجکی این در ولسوالی کجکی ولایت هلمند در 150 کیلومتری شمال غرب قندهار ایجاد شده که ظرفیت پیش بینی شده 120 هزار کیلووات هست و ظرفیت فعلیش 33 هزار کیلووات ساعت برق را تولید میکنه و پروژه آغاز ساخت بند برق در سال 1330 هجری شمسی آغاز شد و در سال 1332 هجری شمسی ختم شد. دو سال در بر گرفت تا بند برق آبی کجکی ایجاد شد و از برق تولید شده یا انرژی تولید شده در شهر قندهار، هلمن، لشکرگاه، گرشک و ولسوالی های اطراف خود کجکی استفاده میشه و همچنان برای برق مؤسسات هم را تعیین میکنه و همچنان نیاز به و بند توربین های برق آبی کجکی توسط کمک USAID توسط این مؤسسه بازسازی شده و فعلا هم برقش خوب هسته. و دستگاه برق آبی ماهیپر اید 40 کیلومتری شرق کابل واقع شده، ظرفیتش 66 هزار کیلووات ساعت هست که 3 توربین داره، هر توربینش 22 هزار کیلووات برق را تولید میکنه و پروژه ساخت آغاز بند برق در سال 1331 آغاز شد و در سال 1345 به اتمام رسید و ویژگی ها و چالش هایی که دینجست این نظر به ای بند برق ماهیپر نظر به جریان آب است. اگر آب بیشتر باشد برق تولید میکنه، اگر آب کمتر باشد برق تولید نمیکنه، یعنی که در بهار و زمستان فعال است و تابستان اثر اینکه دریا آب نداره، دریا کابل به خشک است، به همین دلیل او برق تولید نمیکنه و در دیگه ساها در بهار و زمستان به خاطر که آب دریای کابل جریان داره در او صورت ازش استفاده میشه و همچنان کاربرد برقش برای تامین شهر کابل، برای تنویر شهر کابل استفاده میشه و توسط یک مؤسسه جرمنی این دوباره بازسازی شده. و دستگاه برقی آبی سروبی هست که در 15 کیلومتری دهانه دریای پنجشیر به دریای کابل جور شده و ارتفاعش از سطح دریا 1596 متر است و ظرفیتش 22 هزار کیلووات ساعت برق است. دارای دو توربین است که هر توربینش 11 هزار کیلووات برق را تولید میکنه. پروژه ساختش در سال 1330 و تکمیل شدنش در سال 1336 بود. ویژگی هایش است که در شهر کابل نزدیک است و کابل ازش، مردم کابل ازش استفاده میکنه و کمبود آب در مدت 5 ماه سال این بسته است نظر به خاطر اینکه آب نیست و همچنان کاربرد برق تولیدش برای کابل و دیگر مؤسسات صنعتی در پایتخت افغانستان یعنی کابل استفاده میشه و همچنان این توسط پروژه کشور جرمنی برای زیمنس دوباره بازسازی شده. فابریکه بند برقی آبی درونته ای در ولایت ننگرهار در منطقه درونته جور شده، ظرفیتش 12 هزار کیلووات ساعت برق است، دارای 3 توربین است و کار آغاز پروژهش در سال 1336 هجری شمسی آغاز شد و در سال 1343 ختم شد و این پروژهش استهلاک شده، نیاز به بازسازی داره و همچنان پردازجاتش بسیار کهنه شده، باید این دوباره بازسازی شود و ازش استفاده شود و همچنان از تولید برق برقش در اولت در شهر جلال آباد و تأسیسات صنعتی و آبیاری به حدود 32500 جریب زمین ازش استفاده میشه و همچنان تامین برق برای بیش از 10000 فامیل و مستره در ولایت در شهر جلال آباد ایجاد کرده. دستگاه برق آبی نقلو بزرگترین فابریکه برق آبی در افغانستان است که در 70 کیلومتری شرق کابل موقع دارد. ظرفیتش 100,000 کیلووات ساعت برق است. دارای 4 توربین و در سال 1339 آغاز پروژه آغاز شد. در پروژه ساختش و در سال 1346 ختم شد و ذخیره و توزیع آب برای دستگاه های سروبی کابل استفاده میشه و منابع آبیش دریای کابل و دریای پنجشیر است و این هم توسط هنوز استهلاک شده و نیاز به بازسازی دارد که توسط یک کمپانی روسی بازسازی میشه. شبکه برق ازبکستان که در سال 1386 آغاز شد برای تامین برق ولایت کابل و دیگر ولایت ها که بخش های کلیدی پروژه انتقال برق از سرحد ازبکستان به حیرتان 53 کیلومتر است. انتقال برقش از نایب آباد به مزار شریف 23 کیلومتر، از نایب آباد به پل خمری 164 کیلومتر و از پل خمری به کابل 202 کیلومتر در بر میگیره. ظرفیت کلیش 300 مگابایت است و نصب پایه های برق تا ارتفاعات 3800 متر در سالنگ هم وجود دارد که برای تامین برق ولایت کابل و دیگر از ولایت هایی که میگذره را و مناطق را از برقش استفاده میکنه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم که امروز درباره کلن درباره بندهای برق خواندیم، اینا را شما یاد گرفته باشین که در کجاها موقعیت داره، چقدر برق تولید میشه و مردم کدام مردم ازش استفاده میکنن. و در آخر کارخانگی شما سه تا براتون شما آماده کردیم. یکیش قدیمی ترین دستگاه تولید برق افغانستان چه نام دارد و ظرفیت سالانه آن چقدر بود؟ دومی از برق تولید شده دستگاه سروبی و ماهی پر در کجا استفاده میشه؟ و سومی هدفهای اساسی پروژه نقلو را بیان دارید. درباره این سوالات شما تحقیق کنید، جوابشان را پیدا کنید و درسهایی که امروز خواندیم اینا را هم مرور کنید. این در این موضوعات امروز خواندیم اینا در جغرافی سنف 12 هم در جغرافی سنف 11 هم هست، ولی اونجا که هست به شکل خوب نیستم. شما میتونید که با این سال گفته تشریح ما گوش کنین و بتونین به شکل آسانی یاد بگیرین. این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی شما را به الله پاک بنیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه سوم از جغرافیای سن 12 هم. طبق معمول امروز هم بسیار موضوعات خوب و جالب را از جغرافیای سن 12 هم قرار است بخوانیم. امروز قرار است درباره تقسیم بندی و اهمیت زبان هایی که در افغانستان هست صحبت کنیم و همچنان درباره اهمیت مواصلات که در افغانستان وجود داره با هم یکجا صحبت بکنیم. امروز موضوعات ما زیاد موضوعات سخت نیستن، ولی موضوعاتی که میخوانیم بسیار دلچسب هستن که درباره زبان های افغانستان و لهجه ها میخوانیم که بیشتر در کدام مناطق وجود داره. خب بیاین که شروع کنیم. در نخست کیفیت نفوس و ترکیب قومی در کشور. از لحاظ کیفیت نفوس افغانستان که ببینیم، از لحاظ سن، جنسیت، خدمات اجتماعی و اقتصادی از همهشان فرق داره و همچنان از سال 1358 به بعد سرشماری جامعه و بسیار اساسی در افغانستان صورت نگرفت. ترکیب سنی افغانستان در مطابق احصائیه سال 1383 اگر ما بخوایم بررسی کنیم، از تولد تا 15 سالگی نفوس کشور 44.6% تشکیل میداد، از 16 ساله تا 60 ساله را تقریبا حدود 52.9% تشکیل میداد و از 65 بالا را 2.6% در نفوس کشور را تشکیل میداد که افغانستان از جمله کشورهایی بود که با دارای نیروی جوان بیشتر بود، همچنان چون که فقط 2.6% کشور را نفوس بالاتر تشکیل میداد و همچنان توجه بقیش اوناس هم در سالهای دهه 80 صورت گرفت چون زنها میتونستن در هر بخش کار کنن. و اقوام و مناطق سکونت نفوس افغانستان اگر ما بررسی کنیم، پشتون ها بیشتر در مناطق جنوبی، شرقی و جنوب غربی کشور زندگی میکنن، تاجیک ها در شمال کشور از بدخشان تا هرات و جنوبی هندوکش و هزاره ها در مناطق مرکزی، ازبک ها و ترکمن ها در شمال و شمال غرب زندگی میکنن، نورستانی ها در نورستان، پشهی ها در کنر، لغمان و کاپسا، بلوش ها در چخانسوز زندگی میکنن و همچنین اقوام دیگه که در افغانستان هستن مانند قزلباش، ایماق، عرب، گوجر و پامیری، اینا در مناطق پراکنده زندگی میکنن. همچنان مهاجرت های داخلی و خارجی و جابجا شدن در افغانستان اگر بررسی کنیم که مهاجرت های افغانستان به عوامل متفاوت داره، از جمله مهاجرت های سیاسی هست که به دلیل فشارهای عقیدتی و سیاسی اینا مهاجرت میکنن، که برای مثال مهاجرت های افغان ها در زمان حملات شوروی بودن که بیشتر از افغان ها مهاجرت کردن، که اینا مهاجرت مهاجرت سیاسی میگن. و همچنان مهاجرت های اقتصادی هست که مهاجرت از نظر به اینکه که یافتن کار شرایط زندگی بهتر مهاجرت میکنن، که نوعش هم مهاجرت از روستاها به شهرها هستن. و مهاجرت های تاریخی که از جمله مهاجرت های آریایی ها از بوختی یا بلخ کنونی به هند فارس مهاجرت کردن، همچون مهاجرت یونانی ها، کوشانی ها و مسلمانان در افغانستان. همچنین مهاجرت های ناشی از آفات طبیعی را بررسی کنیم که خشکسالی، زلزله و آتش فشان، اینا از جمله آفات طبیعی است که مردم را باعث مهاجرت میشن. که در افغانستان خشکسالی در سال 1349 هجری شمسی در بادغیس و اروزگان و هزارجا شد و باعث شد که مردم مناطق مهاجرت کنند. و همچنین مهاجرت های موسمی هست که نظر به فصل سال مهاجرت میکنند. برای مثال ما کوچی ها را داریم که نظر به شرایط فصل های سال اونا مهاجرت میکنن. و مهاجرت های داخلی و خارجی را که بررسی کنیم، اینا تأثیراتی که میگذارن هم تأثیرات مثبت دارن و هم تأثیرات منفی روی جامعه میگذارن. اگر ما تأثیرات منفی را در نظر بگیریم، اشخاصی که مهاجرت میکنن تحت نفوذ بیگانگان قرار میگیرن و همچنان فرار مغزها و از دست دادن نیروی جوان هست، که کشوری که نیروی جوانش مهاجرت میکنه فقط کهنسالان و اطفال میمونن، نیروی جوان مهاجرت میکنه که باعث میشه تأثیر منفی روی کشور داشته باشه. و همچنان انتقال سرمایه به خارج، وقتی که خارج میرن اونا سرمایه گذاری در خارج میکنن و سرمایه از داخل کشور بیرون میشه. و همچنان نقض حقوق انسانی و سلوک های منفی هم داره، که حقوق انسانی در مهاجرت ها زیر پای میشه و همچنان وقتی که مهاجرت کنن بیماری ها افزایش میابد. در پهلوی ای از راه که مهاجرت داره فایده های هم داره. مثلا وقتی که مهاجرت میکنن اونها فرهنگشان انتقال میدن، رسم و رواج هایشان انتقال میدن، که رسم و رواج ها و فرهنگشان گسترش مییابن و با زبان های متفاوت جهان هم آشنا میشه. که مثلا اگر افغانی ها در کشورهای اروپایی یا آمریکایی مهاجرت کنن، اونها میتونن که زبان های مردم اروپا یا زبان های مردم آمریکا رو یاد بگیرن، که بالای تأثیر مثبت برای خود مهاجر یا خود شخص داره. و همچنان آشنایی با تکنولوژی و پیشرفت های جدید، چون افغانستان کشور رو به انکشاف از تکنولوژی و پیشرفت های زیاد وجود نداره. مهاجران که میرند و مناطق اونا با تکنولوژی و با پیشرفت های با شهرهای صنعتی و همچنان با روش هایی که اونا انجام میتن آشنا میشن. و میرسیم به دین در افغانستان را بررسی کنیم. در نخست تاریخ دین در افغانستان بررسی میکنیم قبل از اینکه در افغانستان دین مقدس اسلام بیاید. پیش از اسلام آیین های آریایی ها بودن، که آریایی ها آیین بدوی و عناصر طبیعت ها مقدس میشمردن و ازشان چی میکردن، پرستش میکردن. و آیین های رایجشان هم زردشتی بود که در شمال و غرب بیشتر رواج داشت، و ویدی و برهمنی بود که مناطق شرقی افغانستان پیروی آیین بودن، و بودایی ها هم بودن که در جنوب و شرق افغانستان بیشتر رواج داشت، که مخصوصا وقتی که آشوکا در سال 206 قبل از میلاد تبلیغ دین بودایی را خیلی گسترش داد و مردم را وادار به پرستش بودا میکردن. و وقتی که اسلام وارد جهان شد و افغانستان در زمان حضرت عثمان که در سال 25 هجری شد، این فتوحات اسلام در افغانستان رسید، که احنف ابن قیس هرات را اولین شهر افغانستان بود که تسلیم به اسلام شد و مسلمان شدن. بعد دش عبدالله بن عامر بود که این فتوحات اسلام را از والیاب، غزنی، قندهار، طالقان به کابل رسان که کابل را به سختی گرفت و مسلمان کردن. همچنان تمام به مرور زمان تقریبا تمام افغانستان به دین مقدس اسلام را آوردن. فقط کافرستان که فعلا نورستان هست از زمان امیر عبدالرحمن خان در قرن 19 مسلمان شدن و دین رسمی فعلا کشور هم دین اسلام هستن. میرسیم به توزیع جغرافیایی زبان. خب زبان افهام و تفهیم را به نام زبان یاد میکنه که در افغانستان بیش از 30 لهجه و زبان وجود داره که نظر به لهجه و زبان در بین اقوام در بین مناطق مختلف هستن. یکی ما زبان پشتو داریم که زبان پشتو در شرق، جنوب و جنوب غرب گوینده داره که لهجه های مشرقی و قندهاری اونجا وجود داره و زبان دری هست که تقریبا در سراسر کشور مردم با این زبان دری صحبت میکنه و همچنان ازبکی و ترکمنی هست که بیشتر در شمال و شمال غرب گوینده داره و زبان های محلی هم وجود داره که زبان های محلی مانند بلوچی هست که در هلمند و سرحدات غربی گوینده داره، پشه‌ای در نورستان، لغمان، تگاب، نجراب، کوهستان و کاپیسا و پامیری در منجان، زیباق، واخان، روشان و بدخشان. در این مناطق بیشتر مردم پامیری صحبت میکنه. نورستانی هم که است در منطقه در ولایت نورستان و مناطق اطرافش مردم به نورستانی صحبت میکنه و در افغانستان زبانهای کمگوینده هم وجود داره که اورمری هست که در لوگر مردم لوگر صحبت میکنن، براهوی اطراف شورابگ و چخانسوز هست، قزاقی در بعض از مناطق بلخ صحبت میکنن و همچنان بعض از زبانها در افغانستان وجود داشته بوده که فعلا از بین رفته که اونا از جمله زبان مغولی و آذری هست که فعلا در افغانستان گوینده نداره. و تقسیم بندی و اهمیت زبان نگه بررسی کنیم. اهمیت زبان، زبان رسمی کشور زبان دری و پشتو هست که تمام مردم، تقریبا تمام مردم افغانستان با این زبان آشنایی دارن و تکلم میکنن و همچنان زبانهای محدود که در افغانستان هست که گوینده کم داره، فقط در چند قریه یا بسیار گویندهشان کم هست، زبان اورمری و عربی هست. و گروه های زبانی را ما اگر بررسی کنیم، زبان های افغانستان یکی آریایی هستند که شامل زبان های دری، پشتو، بلوچی، اورمری و پامری هستند که در شمال و غرب هستند و هندی هست که شامل زبان های گربتی، پنجابی، پشه‌ای، نورستانی و غیره که بیشتر در نورستان اطرافش هستند، در مردمش از این شاخه هست، به شاخه زبان هندی هستند. ترکی و مغولی شاخه زنا، ازبکی، ترکمنی، قزاقی، قرغزی و آذری، این زبان ها شاخه از زبان ترکی و مغولی هستند. خب میرسیم به اهمیت مواصلات. خب مواصلات ما از سنف هفتم تا هنوز درباره مواصلات صحبت کردیم، انواع مواصلات در مناطق مختلف از جهان صحبت کردیم. حالا به یک تصویر مکملتر یا یک تصویر خلاصه تر از مواصلات داشته باشیم. مواصلات خب امی حمل و نقل میگه که برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ای برای یک کشور بسیار مهم هسته که از توسط مواصلات راه‌های ارتباطی امکان انتقال کالا، خدمات، اطلاعات را فراهم میکنه و برای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور تاثیر داره. انکشاف اقتصادی اگر در نظر بگیریم، آسان شدن تجارت، رشد صنایع و با بهبود یافتن بازارهای داخلی و خارجی. انکشاف اجتماعی را در نظر بگیریم، دسترسی آسان به خدمات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی. انکشاف سیاسی مواصلات در نظر بگیریم، ارتباطات مهم بین دولت‌ها و تحصیل در تصمیم گیری های اداری هستند و همچنان توسعه فرهنگی است که تبادل فرهنگی و ارتقای آگاهی عموم بین مردم میشه که توسط مواصلات آسان تر میشه. ببینید وقتی فرهنگ را میگیم، منظور از ارتباطات با استفاده از اینترنت هستند یا سوشال میدیا هستند. و حمل و نقل در افغانستان اگر در نظر بگیریم، خود از قدیم که مردم حمل و نقل میکردن با شتر و اسب و گادی و همیتو چیزا حرکت میکردن، ولی نظر به حال تغییرات زیاد هم بوده که بیشتر از سرک ها استفاده میکنه و از خطوط آهن و معدن های هوایی استفاده میکنن که در افغانستان جاده یا سرک های زیاد وجود داره که استفاده عمومی استفاده میشه و حمل نقل هوایی هست که توسط طیاره ها صورت میگیرد هم داخلی و خارجی و هم نقل توسط ریل یا قطار هست که بیشتر مردم جهان ازش استفاده میکنه ولی در افغانستان مردم افغانستان تا هنوز ازش استفاده نمیکنن و حمل و نقل اگر در نظر بگیریم حمل و نقل در افغانستان پیشینه زیاد پیشرفتشان پیشینه زیاد نداره در اخیر آمده و چالش های هم وجود داشته و فرصت های هم در مقابل این مواصلات افغانستان وجود داشته که چالش هایش که نبود جاده های مناسب زهر ساخت های مدرن هستن و فرصت هایشی هست که جاده ها باعث بشه که حمل و نقل آسان تر شود و موتر در افغانستان در اوایل قرن بیستم آمد که در زمان سلطنت امان الله خان بود و احصایه های متفاوت در افغانستان صورت گرفته که در دهه 1920 اول موتر وارد افغانستان شد در دهه 1930 تا 1940 موترها گسترش پیدا کرد در شهر کابل و ورود موترها در افغانستان برای جابجایی کالاها و انسانها بسیار آسانی آورد. خب این بودم از درس این روز. اینو شما بیان که در اخیرم کارخانگی شما رو برتون بگم چهار تا موضوع رو آمادگی بگیرین. یکی شاهراه کابل تورخم رو تشریح کنین، موتر برای اولین بار چی وقت وارد کشور شد و همچنین مواصلات افغانستان رو تشریح کنین. این سه تا سوال که آماده کردیم این سوال ها رو شما در نظر بگیرین و جوابایشان رو پیدا کنین. تا جلسه بعد شما رو به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید 0042-723-008-111.
شنونده های عزیز و گرانقدر سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسانهای استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمت پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صاحب سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنوندگان عزیز شما تقدیم میکنم. من انشاءالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنه. من در ولسوالی برکبرک قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی و نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتا فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدی سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی های کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1383 از دندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ما قوس جد یا ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی همو وقت رادیو و تلویزیون بود، بحثایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود، ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیهات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیهات 5 برنامه داشتن، یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همو وقتی که وقت داشتند، کورسای را ایجاد بکنند و من هم اشتراک میکردم در کورسا و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و مرا تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونها یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن، براز او پیش بینی یا پیشنهاد میکردن که شما برین به این رشته. من هم به نمی رشته که ایشان مرا راهنمایی کردن، من انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شد. ما در وقتی که در پانتون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نو است، یعنی جدید است، او قدر قدامت نداره، بنام ایکولوژی یک مضمون بود، خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم بنام میر محمد بهادر، یک از استادای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو سنف ما یک اندازه مختلف سنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصیل بودند، کسی از ایران آمده بودند، از خارج دوباره برگشت کرده بودند، یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدید شمول بودند اونو هم بودند. اینمی ایکولوژی را در اون زمان برای ما وظیفه پرکتیک دادند که شما برین در قسمت ایکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شب پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. سهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی را که میفهمیدیم او را یاداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم و به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که موسنتر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اونمو سال بود که اینمی ایکولوژی را او وقت ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به یک ما ای هسته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین ما، چون در انکشاف دیار که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم، بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما میشدن. من اکثر سفرهای من به این مناطق بود و از اینجا وقتی که من چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی اعلانات از او را ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر به ایران رفته بودن، ما هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. 7 جدی بود فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های
محیط زیستی
آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائل های بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی، در اون زمان جناب عتیق الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خود موفق شدین و اصلاحات اداری بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهور هم هست. ما تو قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی بینمی بست و پست، شما برید قبلا یک اندازه با جناب والی صاحب ملاقات بکنید و امو موافقه زور حصول بکنید تا زمینه را مساعد بکنید برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بودن، اما امو زد و بندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از اینکه مرا معرفی بکنن در اونجا و من برم قبل از او چیز خود بگیرم، موافقی خود. برای من یک چیز جالب و یعنی تعجب آور.
ما فکر میکنم که ای روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که با ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامت یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفرم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بست های ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بست های دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بست های کلیدی و بحثایی هستن که اونجا اوائل جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحثای از یار به اعلان بسپارد و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به اعلان را و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بحثای ولایت ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بست به اعلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اسفند 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت 2 سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحی محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودن که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیری بامیان هست. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگه هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شدن. من اگر تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بله. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنخورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و اونمون تحقیقات هم ناتکمیل مون.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم همی بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم، واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانن به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنن، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و همچنان در غزنی در این تحقیق شما خواهد یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایکل از این را یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدر است. برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا یعنی ساحه علمی و تخصصی از و هست، یک هشدار جدی است. این واقعیت اینمی است. من اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، مدنهای هشت کابل دودباش دارم، اگر اینمی تحقیقات ما از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل تو شیشتری فتر میکنم، اطراف خود که من ملاحظه بکنم، در صد خانه هفت خانه زیر شما پیدا نمیتونید که حداقل بتانند به اندازی سیوم سی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشند، سیوم سی زیرم نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حداقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نخال غرض شده باشد. تمام اینمی ساحه پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین مستی که تحقیقات را انجام داده، اینمی ملاحظات کلش را سروی کردن، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشسالی است، بین می روال ادامه پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسکا و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم. متاسفانه بله، ما اگر 2030 نباشه، حداقل ما میتونیم بعدتر از او قابل فاقد
یا
داشته
باشه. آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خود مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام قابل مدیریت بکنم. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه، هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن، گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردند که زمین کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجم، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر 5 سرفامیل سرویا صورت میگیرند، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بام بخواده و اوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ریزی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها را حل بکنند، مطمئن باشین که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشین که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوذ که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل مومد و پیشه بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما نهایتا متضرر می‌سازه. آب که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، ولیکن در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینه بیاد که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیزی علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنیم که 100% مد نظر بگیریم، یک بارندگی که صورت میگیره، بین این بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگان داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده و کلش به کانکریت و منتهی شده و دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب میسازه. اگر ما بتانیم که زمین های دیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روها هست چاهای جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بامب خود، آب ناوی خود مسیر بدیم بین این چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپنا باید 20% ساحه سبز باشه، یعنی در اونجا نهال غصب شوه، سرسبزی باشه و زمینی مساعد باشه که ما حداقل هم برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تربیق ازی به نهایتا مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن و پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
خدمت هستم، قربان شما. زرنوزی کردین، خدمت هستم. ان شاء الله هر آن چی که دارم به خدمت شما و مردم عزیز خود دارم.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالعزیز از ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی، این عکسای آب خوردن ماست و افتاوی آب تارت ماست، این زندگی ماست، این حالت ماست. خداوند به حالت ما و شما رحم کنه. یعنی ای آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه، یعنی ای آب خوردن ما در این پتکاست.
من یک سوال داشتم که مکتبه ما کی شروع میشه؟ مکتبه دختره بالاتر استم فیششون کی شروع میشه؟ این در ولایت های گرمسیر سال تعلیمی جدید شروع شده، اما ایش خبری از بازگشایی مکتبه دختران بالاتر استم فیششون نیه؟ مکتبه ما شروع میشه نمیشه؟ اگر میشه کی میشه و اگر نمیشه چرا نمیشه؟ و سلام.
این ما اثر خوشدلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم، همه از بین رفته، درخت و زمین ما همه خوش شد، کشت و کار همه از بین برفته، مال و مایشی ما همه از بین رفته، تعداد 40 خانه همه گی فراری ما اختیار کنیم، چون آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه از همه از بین رفته.
خشکی و بیابی و مالا تلف شد دیگه، کار کاسیبی ما همی مالداری بود. حالا که از کلدن سال خشکی شد او نیه چا و از چاها میاره، یک تانکر و 800 افغانی میده، 800 افغانی و هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
ما از اولسوالی خنقه تماس گرفتیم. ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
چه خوش ترانه سر کردم در این گلشن، خدا کند که نسازد فلک خاموش مرا. ساز بزم خاموشیست شیوانه که من دارم، ساز بزم خاموشیست شیوانه که من دارم، معنی دیگر دارد گفتنه که من دارم، معنی دیگر دارد گفتنه. سوختنی که من دارم ساز بزم خاموشی.